متهم در سیما، روزنامه سازندگی. متن پیشرو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. هنوز دو هفته هم از خبر قاضی پسندیده، مبنی بر اینکه قرار است به زودی حکم متهمان پرونده ی چای دب صادر می شود، نگذشته بود که صدا و سیما به فاطمی امین، وزیر سمت دولت 13 تریبون داد و او در برنامه زنده 8% شبکه 1 سیما از امکان پذیر بودن تحقق رشد 8% و الزامات آن گفت. این در حالی است که شهریور ماه امسال اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود که فاطمی امین و معاونش با قرار وثیق آزاد هستند. موضوعی که البته درباره سادتی نژاد وزیر پیشین جهاد کشاورزی متهم دیگر هم صدق می کند. چندی پیش هم تصویری از وزیر دولت وقت جلسه 22 دادگاه رسیدگی به فساد چای دبش رسانه‌ای شد که توجه بسیاری را به خود جلب کرد. به گفته ی قوه قضاییه آخرین وضعیت پرونده ی چای دبش در حالی قرار است به زودی اعلام شود که نقش پررنگ سادتی نژاد وزیر کشاورزی دولت 13 را نباید نادیده بگیریم. نخستین با پس از اردیبهشت ماه امسال محسنی اژه‌ای در جلسه پرسش و پاسخی که با دانشجویان در یاسوج داشت از اتهام یکی از وزرای دولت که بعدها رسانه‌ها نوشتند منظور سادتی نژاد است خبر داد. ماجرای حکم 3 ساله وزیر سابق دولت 13 سادتی نژاد هم به فساد بزرگ چای دبش برمی‌گردد. به زمانی که او سکان وزارت جهاد کشاورزی را در دست داشت. هرچند پرده از فساد 3.4 میلیارد دلاری یک شرکت چای که میتوان آن را یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در 14 دهه اخیر دانست در آذر ماه سال 1402 برداشته شد که در جریان پرونده فساده. چای دبش نام وزیر برکنار شده جهاد کشاورزی دولت 13 هم مطرح شد. خبری که به طور رسمی اولین بار محسنی اژه‌ای در آن زمان مطرح کرد. آن زمان و احتمالاً تا الان در واقع دولت و اصولگرایان پایداری‌ها یا نمی‌خواستند این حجم از فساد را ببینید یا آن را جدی نمی‌گرفتند یا اصلاً فکر نمی‌کردند. موضوع جدی است، اما بعد از آنکه رئیس دستگاه قضا گفت که حجم و عدد فساد چقدر بزرگ است با شوکی که به اقتصاد و جامعه وارد شد. دولت 13 بلافاصله اعلام کرد که افشا کننده آن خود ما بودیم و موضوع به این بزرگی نیست. حتی وزیر اقتصاد هم اذعان کرد که در موضوع چای دبش بزرگ نمایی شده است. تا اینکه شخص رئیس دستگاه قضا اعلام کرد در این ماجرا پای دو وزیر گیر است و آنها احضار شدند. ساعتی بعد از اعلام خبر اژه‌ای، خبر بعدی آمد که سادتی نژاد به 3 سال حبس محکوم شده است. از قوه‌ای به قوه دیگر، ماجرای فساد بزرگ چای دبش به خصوص پس از جلسه دادگاه آخر، جنبه‌های عجیبی پیدا کرده است و به جایی رسیده است که حملات گسترده گروهی که بعضی رسانه‌ها از آنها تحت عنوان تندرو یاد می‌کنند، از تجمع در خیابان و پشت تریبون مجلس به محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا رسیده است. عده‌ای قلیل که هویت سیاسیشان مشخص نیست و حال می‌خواهند با فشار به قوه قضاییه به خواستشان که از قضا این بار دیگر شفاف است برسند. حال صدا و سیما را هم به آنها اضافه کنیم. اما سؤالی که اینجا پیش می‌آید این است، آیا این جریان خاص با حمله به قوه قضاییه سعی دارند قضات دستگاه قضا را برای تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر تحت فشار قرار دهند؟ مسئله آنقدرها هم پیچیده نیست. کما اینکه 3 روز پس از حشم علیه قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای توسط تعدادی معترض و برخی نمایندگان پایداری در مجلس مبنی بر برخورد با محمد جواد ظریف و مسعود پزشکیان، مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه در توییتی اعلام می‌کند که حجمها افزایش یافته. زمان صدور حکم نزدیک است. مهدی کشدار می‌نویسد چرا ناگهان حجم علیه قوه قضاییه گسترش یافته و حملات چند جانبه شروع شد؟ قاضی پرونده چای دبش در جلسات گذشته تقریباً نسبت به تمام متهمان تفهیم اتهام صورت گرفته. آخرین دفاع بیش از 30 متهم اخذ شد و امروز از تعداد دیگری از متهمان آخرین دفاعیات اخذ می شود. زمان صدور حکم نزدیک است. تویت مدیر عامل خبرگزاری قوه قضاییه فرضیه دوم را حداقل در تجمع این هفته کمی پررنگ‌تر می‌کند که گویا این بار تندروها از مسیر دولت می‌خواهند بلی به دستگاه قضا بزنند تا قضات مورد نظرشان و به طور مشخص محسنی اژه‌ای را برای تخلفات پیش آمده در سال‌های اخیر تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که اژه‌ای نشان داد در بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی حتی اگر دولت 13 رئیس مجلس و طیف‌های وابسته به آنها هم سکوت کنند، اما حتی اگر پای وزرا و مقامات نیز در پیش باشد در بررسی آن مصمم است. فشارها از آن روز که ناگهان عده‌ای تجمع خیابانی برگزار کردند مرگ بر ظریف سر دادند و ادامه این خط را چند نماینده ای ادامه دادند تا به محسنی اژه‌ای برسند، در حالی بود که روز قبل از این حملات قوه قضایی رسیدگی به پرونده چای دبش در دادگاه را آغاز کرده بود. مثلا امیر حسین ثابتی، مجری سابقه و نماینده نزدیک به جریان سعید جلیلی در صحن علنی مجلس خطاب به محسنی اژه‌ای میگوید: آقای اژه‌ای، ما چه جوابی به مردم بدهیم که دائم از ما میپرسند چرا قانون اجرا نمیشود؟ قوه قضاییه یا تعلل می کند یا حداقل شفاف نمی گوید چه کار می کند که نمونه واضح آن قانون دوتا بیتی است. فرزندان چهار تا از معاونان پزشکیان دوتا بیتی هستند. چرا شما به عنوان قوه قضاییه که ضمانت اجرای قانون هستید کاری نمی کنید؟ اگر مصلحت هست، بگویید ما کاری نکنیم و از شما مطالبه نکنیم. لطفاً تکلیف را مشخص کنید. همچنین حمید رسایی، نماینده تهران و از مخالفان سرسخت نه تنها این دولت بلکه هر جریانی غیر از خود و دوستانش پشت تریبون مجلس گفت: تمام توان دولت به جای حل مسائل اقتصادی و معیشتی این شده که ظریف را در یک جایگاه غیرقانونی نگه دارد. تذکر من ماده 22 بند 11 و مربوط به جلسه و شأن مجلس است. من چاره ای ندارم، جای دیگری نمی شود این تذکر را داد. اگر به جای حضرت عالی آقای محسنی اژه‌ای آنجا نشسته بود، من تذکرم را بهتر می دادم. کنایه ای هم علی خضریان، نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری به رئیس دستگاه قضا زد و گفت: از آقای اژه‌ای تشکر می کنم که وقتی درباره فساد بنیاد مستضعفان در مجلس فریاد زدیم، ایشان با حضور در بنیاد نشان داد که دیگر کسی مثل آقای رئیسی را نداریم که با فساد مبارزه کند. محمد منان رئیسی، رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی در ایام انتخابات و نماینده قم، نه تنها به ظریف تاخت بلکه به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم حمله کرد و گفت: خطاب من به سران قواست که می دانم همگی یا از بستگان درجه یک یا درجه دو در خانواده خود شهید تقدیم انقلاب کردند. بزرگواران، از ما هیچی از امت حزب الله هم هیچی از شهدای خانواده های خودتان به خاطر این وضعیت حجاب خجالت نمی کشید؟ این وضعی است که برای ما شما درست کردید؟ آقای اژه‌ای، دو ماه قبل پیش شما آمدم و گفتم وضعیت آقای ظریف را جمع کنید. گفتی وظیفه من نیست مجلس ورود کند. نزدیک به 40 روز از کمیسیون امنیت ملی به شما نامه زده، با رئیس قوه مقننه صحبت میکنیم. میگوید به قوه قضاییه میگوییم. میگوید قوه مقننه. منان رئیسی مدعی شد قانون رسمی مملکت دارد نقض میشود. غیر قانون در اجلاس خارج از کشور واقعان حکم مسلم خدا را به صخره گرفته و میگوید در خیابانهای تهران زنان برهنه دارند راه میروند، این مسیر درست است. تو غلط کردی که گفتی مسیر درست است. تو کی هستی که بگویی این مسیر درست است؟ بیجا کردی. به هر حال در حالی که قوه قضاییه به طور جد در مبارزه با این فساد ورود پیدا کرده و معتقد است پرونده هایی که افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد، ورود دستگاه قضایی به صورت جدی و تا انتها انجام می شود، اما گویا چون این روندی به مذاق بعضی خوش نمی آید تا جایی که به یکی از متهمان بزرگترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی، تریبون برنامه آزاد از رسانه ملی می دهد.